میدونین قندولک ها خیلی وقتا دگرا کاری رو بر ما انجام میتن. یک نمونش پدر و مادرای عزیز، اونا برای اطفال هر کاری میکنن. تلفن زنگ میخوره، اجازه بدین که من تلفن جواب بتام. بله مهربانی کنین.
اول تشکر میکنم از خودتان، بعدم سلام بگم به خودتان. نه اول سلام میکنم به خودتان، بعد از اون تشکر میکنم.
سلام جانم، زنده باشی. تشکری از چه خاطر ها؟
خب برای تشکری دلایل زیادی وجود داره. اصولا تشکری کردن کار خوب است، قبول دارین؟
بله بله کار خوبی است. فقط میبخشین، شما با کجا به تماس شدین؟ خودتون معرفی نکردین.
اگه اجازهتان باشه و بیایی به برنامه خودتان.
بیایی به برنامه؟ میدونی با کدام برنامه تماس گرفتی؟
مگر اول با برنامه شاپرک به تماس نشده.
درست است، بله. میفهمی که برنامه مخصوص طفلاست؟
بله بله، تشکری میکنم از خودتان و گفای با اطفال دارم، یعنی از بازیاشون گله دارم. تشکری میکنم از خودتان و با امان خدا.
الو الو، ای بابا قطع کرد. من فکر میکنم یکی از پدرها بود، یا شادم یک برادر کلام بود، نمیدونم. شاید کدوم گله ای چیزی داشته از دختر خود، از بچه خود، از خوار خود، نمیفهمم. ولی گفت میخواه به برنامه بیایه. کی میخواه بیایه؟ همیالی چند دقیقه ای از برنامه تیر شده. فکر کنم تا او برسه شاید برنامه خلاص شده. ای اقصد زود رسی؟ حتما خودش هست دیگه. من برم دروازه رو باز کنم. خب قنده خاله، مهمان عزیز ما آمدن به برنامه، خیلی خیلی خوش آمدین. ما به خودت سلام میکنم.
سلام و تشکر. و تشکری میکنم از خودتان خاله مهربان که اجازه دادین که ما به برنامه بیایم. تشکری میکنم از اطفال بسیار عزیز و ناز که به گپای ما گوش میکنند. تشکری میکنم از پرودیوسر برنامه. تشکری میکنم از همگی.
خب ما تشکر میکنم از خودتان. شما خودتان معرفی نکردیم بر ما و اطفال، نامتان چیست؟
بخشش باشه، تشکری میکنم از یادآوری خودتان. من تشکری هستم، آقای تشکری.
آقای تشکری، خب خیلی خوب، بسیار خوش آمدین آقای تشکری.
تشکری میکنم از خودتان و از تمام دستاوردکاران این برنامه. این برنامه بسیار خوب، بسیار جذاب. تشکری میکنم.
خواهش میکنم آقای تشکری. تلفنی که امروی خودتان صحبت میکردم گفتین که گله دارین از بعضی از اطفال، نه؟
خب من اول تشکری میکنم بعد گله هم دارم. بله گله هم دارم. خب
گله خودتان چی است از اطفال؟ بفرمایین. البته از بعضی اطفال.
بله بله، تشکری میکنم از خودتان به خاطر سوال خوبتان و این که تفکیک کردین و گفته که بعضی از اطفال. ببینید پدر و مادر بسیار زحمت میکشن برای اطفال، درست
است؟ بله بله.
من تشکری میکنم از خودتون که گپای من رو تایید میکنن. یک مادر برای اولادای خود غذا جور میکنن، بالایشون رو میشویه، بالاخرهشون است. یک پدر رو برای خانواده بسیار زحمت میکشن. این قبول داره؟
بله بله کاملا قبول داره.
تشکری میکنم از خودتون بازم. یک معلم صاحب که به مکتب درس میده، اون بسیار زحمت میکشه، درست؟
بله بله، معلم صاحبای عزیزم خیلی زحمت میکشن که طفلا با سواد شون، درس بفهمن، درس بخونن. بله بله.
بله تشکر میکنم از خودتون و از کل معلم صاحبای عزیز. اما خاله بیتابم دل نمیشه بگویم، ولی خوب چاره نیست، باید بگویم. نه نمیگم. کمش که یک تشکری بکنم از خودتانو میرم.
آقای تشکری، نمیشه که بری. گفتی میخوای گپ بزنی، بخاطر همون گپ مهم بده آمدی به برنامه. حالا بگو دیگه.
بسیار خوب، تشکری بکنم از خودتان که حساس هستی، قصرار میکنم. بچش بگم، راستش من حدثم ایست که یادشان میره خاله مهربان.
کی یادش میره؟ چی یادش میره؟
ابی بازی از اطفال یادشان میره اگر که فاویده و با ادب هستن. کل اطفال همی تو هستن.
بله بله، کل طفلا با ادب و مهربان هستن. ولی اما قسمی که خودتان گفتین گاهی ممکن است که چیزی را فراموش کنم.
خیر کنید، خیر کنید. من تشکری میکنم از خودتان که بابا کمک میکنه که من بتونم این مطلب بسیار مهم بیان کنم. تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. بفرمایین آقای تشکری، اصل گپتان چی است؟
بابا اصل گپ خاله مهربان، بازی از اطفال همین تشکری یادشان میره. مادر مهربان زحمت میکشه، پدر عزیز خب اونا بسیار زحمت بکشن، ولی همین طفل مقبول، همین طفل نازداره یادش بره تشکری کنه.
بله 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 درست است. اتفاقا من امروز میخواستم در مورد موضوع تشکر کردن گپ بزنم. دیگه حال خودتون کار مرا آسان ساختیم.
خیلی تشکر از خودتون. تشکری و تشکر کردن کار سختی نیست، ولی بسیار مهم است خاله مهربان.
بله.
نشانه ادب است، نشانه احترام برای کسی است که او کس برای کار میکنه.
بله بله. من تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم شما تشکر میکنه. چقدر خوب.
بله شما به نکته خوبی اشاره کردین. کال گپایتان صحیح است. آقای تشکری میفهمین. خدا جانم کسایی که از زامت و کارینی که دیگرا تشکر میکنن دوست دارن. میفهمین آقای تشکری؟ ما حتی با فرمایشات بزرگان دینمان داریم که هر کس از بنده خدا تشکری نکنه رقمی است که از خدا جان تشکری نکرده.
دیگه اصل گپ خودتان زدن خاله جان. دیگه من از خودتان تشکری میکنم و دانو بسته میکنم. دیگه چیزی برای گفتن نبا.
نزنین. ما از خودتان تشکر میکنم. خیلی لطف کردین که به برنامه آمدین و این مطلب مهمه به اطفال یادآوری کردین.
خواهش میکنم. من از ضمن تشکری از خودتان، ضمن تشکری از اطفال، از کلارا، از پرودوسر، از سایر عوامل و بخصوص صدا جمکن عزیز و سایر کسایی که به این برنامه اشتراک دارن با کلگی با امان خدای بکنم. با امان خدا.
با امان خدا. خیلی خوش آمدین آقای تشکری. مراقب خودتان باشی.
بازم تشکری میکنم از خودتان.
خوش میکنم. خوش میکنم. کار نکردم. با امان خدا. بله بیاین با هم خوب باشیم، دوست باشیم، مهربان باشیم و گفته آقای تشکری که امروز مهمان ما بود از یک دیگه تشکر کنیم. دوسته قندم، حال نوبت به این رسیده که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام رابع جان. رابع عزیز از شهر هرات پیامک بر ما روان کرده. رابع جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، خواهش میکنم این پیامک مرا حتما به برنامه بخونین. من میخوایم از پدر و مادرم تشکری کنم. اونا خیلی بر من زحمت میکشن. من کوشش میکنم با کارای خوب اونا را از خودم راضی بسازم. آفرین، چه دختر فامیده و مهربانی. انشالله که پدر و مادرت امروز شنونده برنامه بودن. دوستای عزیزم، بهترین تشکر از زامته پدر و مادر درس خواندن و انجام کارهای خوب است. رابع جان، انشالله که با تلاش خودت و کمک خداوند به همه آرزوهای قشنگت برسی، هم تو هم دوستای عزیزم.
دوستای عزیز، شفاک و شنیدین؟ خوشتان آمد؟
بله شاپرک شنیدین، خوشتان آمد. خدا را شکر، خیلی خوش شدیم که امروز در کنار شما بودیم. سالم و صحتمند باشین تا فردا که باز میاییم به خانه‌تان. خدا حافظ.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد سفارش های دین اسلام و علم آموزی زنان و مشارکت اجتماعی آنان با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. همانطور که در برنامه های ابتدایی به سمع شما شنوندگان عزیز رساندیم، در زمانهای قدیم زن برای کوچکترین فعالیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی خود از خود اختیاری نداشت، مالک دارایی‌های خود نبود، اجازه نداشت همسرش را خودش انتخاب کند، حتی نمی‌توانست در مهریه‌ای که حق او بود دخل و تصرفی داشته باشد. نگاهی کلی به نقش و مشارکت سیاسی زنان در غرب نیز نشان می‌دهد که زنان در جهان غرب تا قرن‌ها از حقوق اولیه خود، حتی حق مالکیت و حق دخالت در سرنوشت سیاسی خود محروم بودند. بعد از استقلال اقتصادی زن در اروپا، دیدگاه ها نسبت به زن در اروپا تغییر کرد، تا جایی که زن به یک قدرت برای بازاریابی و فروش اجناس تبدیل شد. در آن حالت هم بر ارزش های انسانی او تاکید نمی شد، بلکه با او مانند کالایی برخورد می شد که تنها با میزان لذت جویی که برای مردان داشت ارزیابی می شد. بدین ترتیب تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن اینگونه است که اسلام یک نگاه تکریم و احترام به زن دارد، در صورتی که نگاه رایج غرب یک نگاه کالایی و ابزاری است. بنابراین میتوان گفت حقوقی که اسلام برای زن در نظر گرفته است، حتی حقوق اختصاصی زن در فقه، همگی به نفع زن است. این در حالی است که دین اسلام برای ارج نهادن به شخصیت و کرامت انسانی زن به صراحت از حق انتخاب زنان سخن گفته و از آن دفاع می کند. زن هم می تواند در ملکیت خود تصرف داشته باشد، هم در انتخاب همسرش و هم در انتخاب سرنوشت کشورش. علاوه بر این، طبق قوانین اسلامی و حقوق شهروندی برای رأی دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا هر دو انسانند. زن همچون مرد حق دخالت در سرنوشت خیش را دارد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه حق رأی زنان را از نشانه‌های شخصیت و کرامت انسانی دانسته و فرمودند اعطای حق انتخاب و دخالت در سرنوشت احترام به حق انتخاب انسان است. انسان بر اساس نعمت خدادادی، عقل و فطرت پاک می‌تواند مسائل پیرامون خود را درک کند. پیامبران الهی نیز از جانب پروردگار مأموریت داشتند افکار و قلوب مردم را از زشتی‌ها و پلیدی‌ها پاک گردانند و آنها را به سوی فطرت پاک خود راهنمایی کنند. البته نکته مهم اینجاست که پیامبران فرامین الهی را فقط ابلاغ می‌کردند و این مردم بودند که در پذیرش یا عدم پذیرش پیام آنها اختیار داشتند و بر مبنای تصمیمی که می‌گرفتند مسیر زندگی دنیوی و اخروی خود را تعیین می‌کردند. از این رو اختیار و انتخاب یکی از نعمت‌های خداوندی است که بر اساس حکمت الهی به همه انسان‌ها اعطا شده و بر اساس آن اعمال صالح یا ناصالح انسان‌ها محاسبه می‌شود. بی تردید اگر انسان در تعیین سرنوشت خود اختیار نداشت و مجبور بود، دیگر محاسبه اعمال معنایی نداشت. در اسلام هیچ کس زن را به بی‌سوادی و بی‌اعتنایی به شرکت در کارهای اجتماعی تشویق نمی کند. اسلام همان گونه که مردان را به دانش اندوزی و کسب معارف تشویق کرده، زنان را نیز به علم آموزی تشویق نموده است. اسلام حتی مواردی را که مانع رسیدن به کمال زنان می شد شناسایی و برطرف کرده است. دین مبین اسلام در جهت دهی بانوان به سوی تحول علمی و فرهنگی از دیگر مکتب‌های دینی جلوتر بوده است. مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای درباره لزوم علم آموزی زنان می‌فرمایند: دشمنان ما را متهم به جلوگیری از رشد علمی و فرهنگی زنان می‌کنند. خودشان هم می‌دانند این اتهام دروغ است، ولی تکرار می‌کنند. ما برای زن ارزش واقعی انسانی قائلیم و معتقدیم زن و مرد هر دو انسانند و میدان تکامل پیش رویشان باز است. هرچه تلاش می کنند به همان اندازه رشد و تکامل پیدا خواهند کرد. راه علم و مشارکت سیاسی مقابل هم زن و هم مرد باز است. پیشرفت علمی و فرهنگی بانوان در زمینه‌های گوناگون از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه امری مهم به شمار می‌رود. این هدف مهم و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافت و بانوان در عرصه فرهنگ، دانش و آموزش حضوری فعال یافتند. به گونه ای که بنیانگذار انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه درباره این حضور فعال می‌فرمودند: درود بی پایان بر زنان متحد که اکنون در سراسر کشور با تربیت نوباوگان و تعلیم بی سوادان و تدریس علوم انسانی و آموزش فرهنگ غنی قرآنی اشتغال دارند. بله دوستان، بیشک افزایش مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان و نیز بالا رفتن درصد زنانی که در عرصه دانش، فرهنگ و نوآوری‌های علمی و پژوهشی پیشرفت‌های چشمگیری داشتند، نمونه‌ای از کوشش‌ها و موفقیت‌های علمی و آموزشی بانوان جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام زیایی.
اما این فرمایید در مورد بحث آموزش می‌فرمایید ببینید یه سوء تفاهمی حالا تو فضای شبهات باز هست که مثلا تو بعد از روایات فرمودن به خانوما خوندن نوشتن یاد ندیم. میگه پس اسلام ببین با علم آموزی زن مخالفه، با اینکه اینم گزارش صادقانه نیست. ما روایات متعددی داریم فراوان که درباره مردان و زنان تشویق به تحصیل علم و دانش کردن و در صدر اسلام هم در همون قرون اول خانواده علی علیهم السلام اهل علم آموزی بودن، زنانشون، دخترانشون و حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها خودشون مجلس درس و بحث در منزلشون داشتن، خانم‌ها می‌اومدن سوالاتشون می‌پرسیدن و هیچ محدودیتی از جهت علم آموزی نسبت به زن در روایات ما وجود نداره. این نکته به خصوص در بحث کتابت اونم یه توضیح داره تو روایت. ببین اون موقع تو جامعه کسی خوندن نوشتن بلد نبود و کسانی خوندن نوشتن بلد میشدن میآموختن، اینا میشدن میرزا بنویس مثلا دربار یا تو مغازه‌ها مجبورن برن کار بکنن. فرمودن اگر که میخوان به خانم چیزی بیاموزید اولویتش کتابت قرار ندین که بعد مجبور بشه به ارتباط با نامحرم، چون کتابت اون موقع ابزار علم آموزی نبود، چون کتابی نبود که کسی بخونه. در فضای مدینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه عالمه تبلیغات کردن که ببین خوندن نوشتن یاد بگیرین، خوندن نوشتن یاد بگیرین. نتیجهش این شد که مثلا شاید تقریبا موقع رفت حضرت 20 نفر خوندن اجمالا یا نوشتن یاد گرفته بودن. کتابی هم که بخوان مطالعه کنن که خواندن نوشتن ابزار تحصیل دانش نداشته، خوندن نوشتن وسیله بود برای حساب و کتاب کردن های مالی یا رسیدگی به امور دیوانی. ولی در دورهای بعدی که کتاب ها وجود داشت و کتاب شد یک وسیله برای انتقال دانش، خوندن و نوشتن هم در جامعه اسلامی برای زنها کاملا رایج شد و هیچ کدوم از فقهای ما، بزرگان ما نگفتن مثلا خوندن و نوشتن برای زن مکروه، کاملا تشویق کردن و مثلا بزرگان دیگه که سفارش میدن زنها تحصیلات علمیشون ادامه بدن در طبابت، در فقاهت و چیزهای دیگه. پس اصل مسئله که اسلام کاملا باش موافقه.
ایجاد زمینه‌های لازم برای تحصیل و تدریس، تعلیم و تعلم در زمینه‌های مختلف علم و فرهنگ با تأکید بر تربیت و تهذیب نفس، تأمین کننده شخصیت و منزلت علمی، فرهنگی و معنوی زن و نشانه کرامت انسانی است. انسان در سایه علم و دانش‌ورزی و نقش مؤثر خود در این عالم پی می‌برد و به سوی کمال گام برمی‌دارد. از این رو در اسلام نه تنها زنان از حق تحصیل و علم آموزی برخوردارند، بلکه این امر از وظایف زن و مرد مسلمان به حساب آمده است. بی‌تردید اسلام مانعی بر سر راه فعالیت‌های اجتماعی زنان ایجاد نکرده است، بلکه در آموزه‌های الهی سازوکار و ابزار ضروری این حضور پیش‌بینی شده است. فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص برای زنان زمینه حضور فعال و پویای آنان در جامعه را ایجاد کرده و حتی میتوان گفت با وضع این قوانین آنان را برای مشارکت‌های اجتماعی ترغیب نموده است. همه احکام و ضوابطی که در مورد رعایت حجاب، منع اختلاط زنان و مردان در جامعه، کیفیت سخن گفتن زن و مرد با یک دیگر، چارچوب روابطی که برای زنان تعریف شده و تأکید شاخصه‌های ارزشمندی چون حیا و عفت، همه از لازمه‌های حضور اجتماعی زنان است. حضور اجتماعی زنان از نظر اسلام ضرورت دارد، اما باید با رعایت شرایط خاص اسلامی باشد تا جسم و روح و ارزش زن حفظ شود و اینها همه به نفع انسانیت زن است. زن به عنوان یک بخش بزرگ از پیکره جامعه حق دارد در اجتماع حضور پیدا کند، اما حضور او باید با رعایت حیا و شأن و منزلت زن مسلمان صورت گیرد. دخالت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی نه تنها از علائم ارج نهادن به شخصیت و کرامت انسانی زن، بلکه از وظایف زنان دانسته شده است. مسائل اجتماعی و سیاسی مخصوص مردان نیست. زنان هم باید با امور مسلمانان و جامعه اسلامی و امور جهان اسلام و همه مسائلی که در دنیا می گذرد احساس مسئولیت کنند. انقلاب اسلامی ایران و نقش فعال زنان در آن شاهدی صادق بر این مدعاست که با تمسک به قوانین حیات بخش اسلام میتوان به احقاق حقوق زنان و احیای کرامت انسانی آنان دست یافت و به شکوفایی استعدادهای آنان کمک کرد. زنان ایران اسلامی و بهترین شکل ممکن با ایثار و فداکاری خود در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی نقش تعیین کننده خود را در حیات اجتماعی نمایان ساختند. همه اینها در سایه اجرای احکام الهی اسلامی و با رهبری اندیشمندان دینی تحقق یافت، نه در سایه حرکت‌های فیمینیستی و پیروی از الگوهای وارداتی که برای زنان غرب تباهی، بدنامی و لکه‌دار شدن کرامت و شرافت انسانی را به ارمغان آورد. دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، طراوت ترانه هایو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هایو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمانه هایو، نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو سارهی، ستارهی، تو آسیه، تو
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را عزیزان شنونده پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره و خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد که به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ضربان بوده باشین، ما در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیزم بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی و مفصلی یعنی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن مفاصل صحبت کردیم که اگر یادتان باشد صحبت‌ها و موضوعات بسیار ارزشمندی در این قسمت انجام گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. بحث با خانم دکتر که امروز هم در خدمتشان هستیم ادامه می‌دهیم، اما شما قبل از او آدرس‌های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام خانم دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی و شنونده های محترم.
خب خانم دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه ما و شنوندگان عزیز ضربان در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل بحثی در مورد بیماری آرتروز یا کهنه شدن و فرسودگی مفاصل بدن داشتیم. امروز اگر لطف کنین یک خلاصه و کلیاتی از صحبت های جلسه قبل بگوین بسیار ممنون میشیم تا شنوندگان عزیز ما در جریان مسائل و موضوعات قبلی قرار بگیرن.
من خدمتتون در جلسه گذشته ذکر کردم که آرتروز در یک کلام به معنای فرسودگی قضروف، فرسایش قضروف در اثر کار زیاده. البته باید ذکر کنم طبق در واقع مطالعات جدید ذکر میشه که فرسایش قضروف در اثر کار زیاد تنها عامل ایجاد آرتروز نیست، بلکه التهابی که در داخل مفصل هم اتفاق میفته ازش به عنوان آرتروز قلمداد میشه.
بله،
باید ذکر کنم که در واقع آرتروز عوامل مختلفی در ایجاد اون دخیل هست. مهمترین فاکتور رو در جلسه گذشته خدمتتون ارائه دادم، فاکتور ژنتیک هستش، ولی در بعضی از موارد آرتروز این فاکتور ژنتیک چیزی تا حدود 60% موارد در یک زمینه مستعد ژنتیک در کنار این فاکتور ژنتیک یک عامل فشار بیش از اندازه روی مفصل زمینه ساز ایجاد آرتروز هستش. حالا یه سری عواملی هم هست در ایجاد آرتروز نقش دارن. مهمترین فاکتوری رو که جلسه گذشته خدمتتون ذکر کردم فاکتور سن بود. دومین فاکتور در واقع چاقی ذکر کردم.
بله.
فاکتور اختلالات آناتومیک مفصل هستش. طور مادرزادی ذکر شد فردی که در واقع اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن رو داشته باشه. یه سری در واقع فاکتورهای تغذیه‌ای رو ذکر کردم. نقش کمبود فاکتور ویتامین C و ویتامین D رو ذکر کردم. یه سری فعالیت‌های شغلی بیش از اندازه ذکر شد که در ایجاد آرتروز دخیل هستش.
سپاس مجدد دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه قبل بحث ما روی اقدامات و کارهای پیشگیرانه و وقایوی بود که چه کارهایی باید صورت بگیره و مد نظر باشه تا جلوگیری و پیشگیری از وقوع و مصاب شدن به این مریضی در میان مردم شویم، که البته وقت برنامه به پایان رسید و بحث ما ناقص ماند. با توجه به ارزش و اهمیت بحث وقایه و پیشگیری، اگر محبت کنین دکتر صاحب مجدداً این بحث مفصلتر و کاملتر برای شنوندگان ما داشته باشین، مخصوصاً این که گفتین که آرتروز یک مریضی غیر قابل علاج است، یعنی نمیتونیم مریضی را کاملاً معالجه و درمان بکنیم. لذا میخواییم در مورد کنترل و اقدامات مراقبتی از شما بشنویم.
دقیقا صحبت کاملا صحیح. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته. شنوندهای عزیز باید بدونن که در واقع کسی که به آرتروز مبتلا شد باید جلوی پیشرفت آرتروز گرفته بشه. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته.
بله.
حالا چی کار کنیم که به آرتروز مبتلا نشیم؟ مهمترین فاکتور کاهش وزنه. در مورد زانو، در واقع از اونجایی که 2-3 برابر فشار در حالت ایستاده روی زانو که یکی از بزرگترین مفاصل تحمل کننده وزن بدن هست، پس به شنونده های عزیزم توصیه می کنم که کاهش وزن داشته باشن. باید ذکر بکنم همونطوری که اگر مریضی در واقع شنونده محترمی چاق باشه، در واقع آرتروز هم داشته باشه، نتونه در واقع ورزش کنه و زمانی هم ما به بیمارمون به شنونده های عزیزمون ذکر نمی کنیم زمانی که درد دارن برن ورزش بکنن، چون ورزش فعالیت فیزیکی سنگین یک لود بیشتری رو در واقع به مفصل وارد میکنه، علائم فرد رو تشدید میکنه. من توصیه میکنم که در کنارش در واقع به یک متخصص تغذیه مراجعه کنن، میزان رژیم غذاییشون رو تنظیم کنن، غذاهاشون رو تشکیل بدن از میزان مصرف سالاد و سبزیجات که در واقع فیبر بیشتری در واقع داره توی غذاهاشون. این فیبر بیشتر باعث میشه که حجم معده رو در واقع پر بکنه و بیمار به طور کاذب یک احساس سیری کاذب بهش دست بده، میزان در واقع مصرف غذاییش رو به حداقل برسونه.
بله.
ولی خواهش میکنم شنونده های عزیز با متخصص تغذیه هم در تماس باشن.
خب، اولین فاکتور مسئله چاقی و زیاد بودن وزن بدن بود که اشاره کردین باید کنترل شوه و تلاش برای کم کردن وزن بدن و لاغر کردن باید صورت بگیره. فاکتور دوم چیست دکتر صاحب؟
فاکتور دوم که امروزه به همه در واقع ما باش گریبانگیر هستیم، نحوه نشستن ما و نحوه زندگی آپارتمان نشینی ما هستش. همونجوری که مستحضر هستیم، من یکی از فاکتورهای اتیولوژی که در ایجاد آرتروز رو دخیل دونستم در واقع بالا و پایین رفتن از پله، تارزانو نشستن. پس تا اونجایی که در واقع برای شنونده های از ما مقدور هست، حداقل از پله بالا و پایین برن و فرم نشستن دو زانو و چهار زانو رو به حداقل برسونن.
بله.
و هنگام در واقع صرف غذا در فعالیت های دیگه شون استفاده از در واقع پشت میز نشستن، روی مبل راحتی نشستن و وضعیتی که در واقع زانوها در معرض خم شدن طولانی مدت به طور مکرر قرار نگیره، استفاده از وسایل در واقع بهداشتی، توالت های بهداشتی، توالت های فرنگی اگر براشون مقدور هست، اگر براشون مقدور نیست استفاده از یک سری توالت هایی که در واقع آماده هست روی توالت های معمولیشون قرار داده میشن که حداقل فشار وارد در واقع به روی مفصل زانو و مفصل لگن وارد بشه.
بله.
و حتی اگر برای شنونده های عزیز ما امکان استفاده از مبل صندلی وجود نداره، در وضعیتی که زانو در وضعیت راست باشه، یعنی در وضعیت خمیدن طولانی مدت، خم شدن طولانی مدت قرار نگیره، چه بسا رانندگی طولانی مدت هم که در واقع راننده های عزیز ما حدود 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت رانندگی میکنن و این در وضعیت خم شدن طولانی مدت هست، زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با همدیگه دارن، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستن. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملاً ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستند، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
تشکر سپاس شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه محترمه دکتر سید رضا میرفیزی متخصص امراض روماتولوژی بودیم که یک تعریف از ماهیت و شرایط بیماری داشتند، یکی بیماری غیر قابل معالجه قطعی است و نمیتونیم او را درمان قطعی بکنیم اما باید کنترل و وقایه لازم صورت بگیره صحبت شد. راجع به اقدامات وقایوی و کارهای حفاظتی و پیشگیرانه هم صحبتهای خوبی صورت گرفت که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. به عوامل و دلایل مختلف هم اشاره شد. باز هم این بحث با هم تعقیب میکنیم. در خدمت خانم دکتر هستیم. خانم دکتر، ممنون از حوصله و توضیحات خوب شما. در بخش دوم برنامه امروز اگر در مورد اقدامات درمانی و معالجوی مریضی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن و آسیب مفاصل و بندهای استخوانی به ما معلومات بدین خوشحال میشیم که برای معالجه و درمان چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره.
همونجوری که ذکر شد، در واقع آرتروز در واقع یک پدیده غیر قابل اجتنابه. باید خدمت شنونده های گرامی ذکر بکنم که آرتروز هیچ گونه درمان قطعی نداره. پس ما توصیه های درمانی که در واقع میدیم به شنونده های عزیز، به بیمارانمون، یک مقداری درد بیمار، محدودیت حرکتی که در مفصل در واقع بیمار ایجاد شده رو در واقع بهبود بدیم. الان در بازار کار شنونده های عزیز، بیماران ممکنه با یه سری ترکیبات در واقع مختلف به ذهنشون، به گوششون بخوره، ترکیبات قذروف ساز. این ترکیبات، من باید همینجا در واقع ذکر کنم، باعث تشکیل قذروف جدید و بهبود قطعی آرتروز نمیشن. پس شنونده های عزیز باید در واقع ذکر بکنن اگر این ترکیباتی که در بازار به انواع مختلف در دسترس هست، ترکیباتی هستش تحت عنوان قذروف ساز، اینا اگر باعث یه مختصری کاهش دردشون، بهتر شدن علائم در واقع مفصلیشون میشه، یه مقدار قدرت دامنه حرکتی مفصلشون رو بهتر میکنه. من ذکر میکنم اگر شنونده عزیزی مصرف کرده این ترکیبات رو، بهتر شده، فانکشن مفصلش بهتر شده، ادامه بده.
بله،
من در واقع کسی رو ترغیب نمی کنم که حتما با توجه به قیمت داروها در بازار، برای همه افراد مقدور نیست از این ترکیب استفاده کنن، ولی اگر باعث بهتر شدن درد میشه، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصل میشه، استفاده بفرمان. ترکیبات دیگه حتما در واقع ذکر میکنم، استفاده از ترکیبات تغذیه مثل ویتامین D و ویتامین C پیشرفت آرتروز بسیار در واقع مؤثره. پس اگر شنونده عزیزی به پزشک مراجعه میکنه و پزشک بهشون ویتامین D یا ویتامین C میدن، ترکیبات بسیار خوبی هستن که از پیشرفت آرتروز جلوگیری میکنن. یکی از فاکتورهای مهم که من بسیار زیاد به بیماران خودم توصیه میکنم، نقش در واقع ورزش هسته.
بله،
تقویت عضله چهار سر رو به بیمارای خودم خیلی توصیه میکنم و در بعض بسیاری از مطالعات تقویت و استفاده از قدرت عضله چهار سر ران باعث بهتر شدن درد بیمار، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصلی بیمار میشه که من حتما توصیه میکنم. البته این رو به تمام در واقع بیمارانی که آرتروز زانو دارن توصیه نمی کنم. در کسایی که در واقع آرتروز خفیف تا متوسط دارن، طبق نظر در واقع صلاح دید پزشک محترمشون قابل انجامه. ولی مواردی که در واقع دیگه آرتروز آنچنان پیشرفته شده باشه که باعث محدودیت حرکتی در انجام فعالیت‌های زندگی روزمره شده باشه، تغییر شکل شدید برای بیمار ایجاد کرده باشه، دامنه حرکتی مفصل مبتلا کاملا محدود شده باشه، اینجا هستش که در واقع پزشک معالج بیمار رو به سمت جراحی و تعویض مفصل گرفتار هدایت میکنه. البته باید بازم ذکر کنم، تعویض مفصل زمانی ارزش داره که نقش فاکتور چاقی اصلاح شده باشه.
البته خانم دکتر، یکی از مسائل موضوع مصرف دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد است، یا اونمو ضد دردها و ضد التهابهای مختلف، که هم پزشکان این داروها را برای بیماران تجویز میکنند و هم خود مریضا خودسرانه اقدام به مصرف و استعمال انواع و اقسام این ضد دردها و ضد التهابها میکنند و گاهی هم از ترکیبات کورتون یا کورتیکو استروئیدی برای تسکین درد و کم شدن علامت و علائم استفاده میشه. در این رابطه چی نظری دارین؟
باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای صحبتم گفتم، اگر پدیده در واقع آرتروز همراه با به زبان عامیانه اووردن آب بیاره، یعنی مفصل در واقع متورم بشه که معالج تشخیص بده این در واقع بیمار آرتروز زانو داشته، حالا این زانو متورم شده آب آورده. اونجا پزشک مالج صلاح میدونه میزان مایع مفصل زانو رو در واقع بکشه و استفاده از ترکیبات کورتیکواستروئید و یه سری از ترکیبات دیگه‌ای در واقع تحت عنوان هیالورونیک اسید جا داره.
بله،
البته باید ذکر کنم بسیاری از موارد حتی با کشیدن در واقع این مایع بیمار احساس در واقع آرامش و کاهش فشار در داخل مفصل زانو میکنه، ولی استفاده از ترکیبات در واقع مسکن و ضد التهاب تنها در مواردی از آرتروز زانو در واقع جا داره که بیمار در واقع دچار افیوژن مفصل یا تورم وجود مایع در داخل مفصل باشه. استفاده از ترکیبات ضد التهاب و مسکن‌هایی که خودسرانه در واقع شنونده‌های عزیز بیماران ما استفاده می‌کنن، این باعث میشه که بیمار دردش آروم بگیره، از مفصلش بیشتر استفاده و یک سیکل معیوبی در واقع برای پیشرفت آرتروز ایجاد می‌کنه. و من حتما به شنونده‌های عزیز توصیه می‌کنم با صلاح دید پزشک معالج خودشون اقدام به این کار بکنن.
خانم دکتر، اشاره به اقدام به کشیدن و خارش کردن آب و مایع مفصلی کردین. دیده شده که گاهی دکتر معالج جنرال و عمومی یعنی دکترای غیر متخصص دستور و یا اقدام به خارش کردن آب مفصل زانو میکنن. آیا ای اجازه را دارن ای دکترای عمومی و مریضان میتونن به این دکتران عمومی مراجعه بکنن؟ خطرهای داره یا نه؟
من باید در واقع ذکر بکنم از اونجایی که علم روماتولوژی علم نوعی هست، جدیدی هست، خواهشی که از شنونده های در واقع عزیز دارم، خواهش میکنم که در واقع به پزشک فوق تخصص روماتولوژی مراجعه بکنن. و این کار درسته که در واقع کشیدن در واقع مایع کار پزشک عمومی هستش، ولی آناتومیک مفصل در افراد مختلف متفاوته و همین در واقع کشیدن مایع توسط یه در واقع پزشک ناوارد ممکنه که صدمات غیر قابل جبرانی رو برای بیمار ایجاد بکنه.
بله،
و من به شنونده های عزیزم در واقع توصیه می کنم که یک راهنمای خوبی باشه اون پزشک عمومی برای هدایتشون به سمت پزشک فوق تخصص روماتولوژی.
آیا در زمینه مسائل غذایی و خوراکی ها دکتر صاحب ما چیزهای خوراکی هایی داریم که مصرفشان مفید باشه و باید مصرف شوه، یا بالعکس بعضی چیزها بد است و تاوان و ضرر داره که باید مصرف نشوه؟ در زمینه هم اگه توضیح بدین خوشحال میشیم.
فاکتور چاقیه. هر عاملی که در واقع استفاده از کربوهیدرات ها، چیزهای شیرین، عواملی که باعث افزایش در واقع چاقی میشه، ما به بیماران توصیه میکنیم استفاده نکنن. ولی عواملی رو که ذکر کردم تحت عنوان آنتی اکسیدان ها که ثابت شده در پیشرفت آرتروز زانو مؤثره و نقش داره و ما به بیمارانمون توصیه میکنیم، استفاده از مصرف ویتامین د و ویتامین سه با نظر و صلاح دید پزشک معالج.
پس خانم دکتر، پرهیز غذایی برای این مریضی پرهیز از چیزایی است که باعث چاقی و زیاد شدن وزن میشه که باید خودداری بکنیم از او چیزا و تلاش بکنیم که چربی ها و مواد نشایستهی کمتر مصرف شوه و نگذاریم که چاق شویم. خب خانم دکتر، تشکر از محبت شما، از توضیحات خوب شما. اگر صحبت دیگی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که بحثای امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. انشالله با استفاده از این بحثا و گفتگوها همیشه کارهایی بکنین که جانتان جور و تنتان سالم باشه. در این قسمت با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سید رضا میرفیضی خداحافظی میکنیم و از شما عزیزانم با قدردانی و سپاس به خاطر همراهیتان خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین برای مراجعه به سایت ما. در قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و برنامه های ما را میتونین بشنوین. parstoday.ir/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. با قسمت دیگر از مجموع رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه این هفته از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، همونطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمان بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای بنای ساختمان زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان با موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این زمینه مباحث چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. خوبان همراه، حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد، به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن به یکدیگر و انس آنها همانا مودت و رحمت است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیز فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پرالتهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاط روحی و روانی زندگی مشترک را آغاز کنند. عزیزان، همانطور که می دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویت مشترک هستند، اما از نظر